بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیز. موضوع بحث ما داستان دز هوشرباست. این داستان دز هوشربا یا قلعه ذات الصور آخرین داستان بلند مثنوی در دفتر ششم و شاید بتونیم بگیم که بلندترین داستان در کل مثنویه. این داستان هم معروف به دز هوشربا و هم معروف به قلعه ذات الصور. ذات الصور یعنی دارای تصویرها، دارای نقشها، به خاطر اینکه در این قلعه تصویرهای مختلفی وجود داشت. من این داستان رو در سه سطح آماده کردم که سطح اول و سومش رو هفته بعد به شما میدم. دیگه لازم نیست کتاب با خودتون بیارید، به خاطر اینکه ما اگر بخوایم طبق اون ابیات مولانا پیش بریم فکر کنم مثلا یک سال این کلاس طول بکشه. من ناگزیر بودم که ابیات اصلی داستان رو استخراج کنم، بقیه مباحثی که مستقیما به اون داستان ارتباط نداشت اونا رو حذف کنم. بنابراین متنمون رو آماده میارم، دیگه به کتاب احتیاج نداره. میخوام چارچوب کلی داستان رو برای شما تعریف کنم امروز، اما قبلش دو سه تا نکته رو عرض میکنم. یه نکته اینه که همونطور که میدونید مولانا 604 به دنیا اومده و 658 مثنوی رو شروع کرده و 672 از دنیا رفته. اگر هر دو سال یه دفتر مثنوی رو گفته باشه، دفتر ششم مثنوی که داستان دز هوشربا توی این دفتر هست در دو سال آخر عمر مولانا گفته شده، یعنی در فاصله بین 66 تا 68 سالگی مولانا. و چون این داستان آخرین قسمت دفتر ششمه، تقریبا میتونیم با اطمینان بگیم که این داستان در سال آخر زندگی مولانا سروده شده. از این جهت برای فهم شور و حال عرفانی مولانا و عمق اندیشه مولانا و نوع مسائلی که بهشون فکر میکرده این داستان اهمیت فراوانی داره. و یه نکته مهم دیگه این که این داستان حدوداً یا در 68 سالگی یا در 67 سالگی مولانا سروده شده و هر کسی که مثنوی رو با دقت بخونه متوجه میشه که این داستان از حیث شور و حال عرفانی و از حیث عواطف عمیق عاشقانه و از حیث عمق مطالب عرفانی، اگر نگم درخشانترین، جزء درخشانترین بخش‌های مثنویه. یعنی به نظر میرسه این مرد بزرگ هرچه به پیری نزدیکتر میشده و هرچه قوای بدنی او ضعیفتر میشدن، گویا نیروی روحی او و توانایی فکری او و شور و حال عاشقانه او افزونتر میشده. بنابراین این که میگن بین 35 تا 40 سالگی سن جاودانگی ظاهرا در باره مولانا صدق نمیکنه. نکته دوم این که همونطوری که میدونید شیوه مولانا شیوه داستان در داستانه، یعنی او بر خلاف عطار و سنایی که اسلاف او بودن و مولانا از اونها تأثیر پذیرفته بود، داستان رو تموم نمی کنه و بعد نتیجه گیری بکنه و بره سراغ داستان بعدی. او در ضمن گفتن یک داستان داستان دیگری رو مطرح میکنه، در ضمن داستان دوم داستان سومی رو مطرح میکنه و از سطر به سطر و حتی کلمه به کلمه داستان ها نتیجه گیری میکنه. به همین خاطر یه داستانی که مثلا توی منطقه طیر عطار 40 بیته، توی مثنوی مولانا میشه حدود 500 بیت. این روش خاص مولاناست که تقریبا نظیری در فرهنگ ما براش وجود نداره. داستان در داستان رو ما در کلیله و دمنه، در هزار و یک شب و در بعضی از کتابای دیگه مشاهده میکنیم، اما با این وسعت و با این عمق که در مثنوی میبینیم این رو در هیچ جا ملاحظه نمیکنیم. داستان دز هوشربا داستانی است که مأخذش بدون شک مقالات شمس تبریزیه. یعنی مولانا این داستان رو از شمس گرفته. شمس تبریزی در دو جا در مقالات شمس به این داستان اشاره کرده. من انشالله هفته بعد داستان رو از زبان شمس تبریزی برای شما میارم که شما بخونید و ببینید که شمس تبریزی چجوری قصه تعریف میکنه. این داستان یک صفحه‌ای رو مولانا از مقالات گرفته و اون رو گسترش داده و در ضمن این داستان حدود 7 تا داستان طولانی یا کوتاه دیگر رو هم آورده که من اون داستان رو هم امروز برای شما عرض میکنم. داستان از این قراره. یه پادشاهی بود که این پادشاه 3 تا پسر داشت و این 3 تا پسر میخواستن برن از کشور بازدید بکنن و جاهای مختلف کشور رو ملاحظه بکنن. پادشاه بهشون گفت که مراقب باشید که شما به گشت و گذار در کشور میرید به فلان قلعه نزدیک نشید. اسم اون قلعه قلعه ذات الصور و تمام در و دیوار این قلعه از نقاشی پر شده، نقاشی بسیار زیبا، و هر کسی وارد این قلعه بشه ممکنه که یه بلایی به سرش بیاد. بچه ها به خاطر اینکه پدر منعشون کرده بود، شوقشون برای دیدن این قلعه بیشتر شد و از پیش پدر که بیرون اومدن یه راست رفتن سراغ اون قلعه و قلعه رو دیدن که چقدر زیباست. در حالی که داشتن تصویرهای داخل قلعه رو میدیدن، عکس یک خانمی رو دیدن که بسیار زیبا بود و بلافاصله هر ستاشون عاشق اون تصویر شدن. هر کاری کردن نتونستن در برابر این عشق مقاومت کنن. بالاخره رفتن تحقیق کردن و معلوم شد که این عکس متعلق به دختر پادشاه چینه و اون کسی که راز رو بر اونها آشکار کرد بهشون گفت که پادشاه چین برای ازدواج با دخترش شرطهای بسیار دشواری گذاشته. کسی که خواستگار این دختره یه نشانه هایی رو باید داشته باشه و یه کارهای خاصی رو انجام بده و چون هیچ کسی تا الان نتونسته این نشانه ها رو بیاره و این شرط ها رو به جا بیاره، پادشاه سر خواستگاران رو بریده و توی خندقی انداخته در بیرون از شهر. برادر بزرگ میگه من میرم و این دختر رو به دست میارم، میره و شکست میخوره و سرش بریده میشه. برادر دوم هم سرش رو از دست میده. برادر سوم که تو همه قصه ها معمولا شاهزاده سوم یا نفر سومه که موفق میشه کار بزرگ رو انجام بده، میره با دایه اون دختر آشنا میشه، از طریق دایه اون دختر داخل یه گاوی میره و به شکلی به خوابگاه اون دختر میرسه، اون نشانی رو به دست میاره و با اون دختر ازدواج میکنه. این داستان بود که شمس تبریزی برای ما تعریف میکنه. من برای که دوستان عزیز با روش داستانگویی مولانا آشنا بشن، این داستان رو با روایت مولانا الان به شما تقدیم میکنم به شکل نثر. هفته آینده هم روایت شمس و هم روایت مولانا رو با نثر شمس و با شعر مولانا با هم دیگه میخونیم ایشالله. من حدود 26 نتیجه مهم رو که مولانا از این داستان گرفته به شما عرض میکنم. اینا مهمترین موضوعاتیه که داخل این داستان مولانا مطرح کرده و هر کدوم از این موضوعات به نظر من یک سرفصل جدیدن که میشه مفصل درباره اونها صحبت کرد. دوباره داستان رو بگم ولی با روایت مولانا. پادشاهی بود که 3 پسر داشت و این 3 پسر رو خیلی دوست داشت. مولانا میگه که این 3 پسر نور چشم پدر بودن، قرة العین پدر بودن و از درون جان اونها یه چشمه‌ای و یه قناتی وجود داشت که آب میرسید به نخل وجود پدر و مادر. البته نشانه این که از چشم بچه یه چشمه‌ای به درون جان پدر و مادر میاد به صورت پنهانی اینه که هر وقت حال بچه خوبه، حال پدر و مادر هم خوبه. هر وقت که بچه حالش بد بشه، نخل وجود پدر و مادر خشک میشه. بنابراین درسته که ما چشمه رو نمیبینیم، ولی میتونیم وجود هر بچه رو مثل یه چشمه در نظر بگیریم که درخت وجود پدر و مادر از اون چشمه سیراب میشه. بنابراین اون چشمه اگر آبش خوب باشه و زلال باشه، نخل وجود پدر و مادر هم سرسبز و خرمه. اگر خوب نباشه، پدر و مادر هم وجودشون کسل و پژمرده میشه. به مناسبت این موضوع مولانا میگه فقط این چشمه نیست که پنهانیه و ما نمیبینیمش، هزاران چشمه پنهانی در این دنیا وجود داره که ما اونا رو نمیبینیم، ولی هر کدوم از ما از یکی از این چشمه ها داریم آب میگیریم، اما خودمون متوجه نیستیم. بعضی از چشمه ها از آسمانن، بعضی از چشمه ها از زمینن. منظورش اینه که هر کدوم از ما با یه چیزی حالمون خوب میشه و اون چیزی که حال ما رو خوب میکنه گویا چشمه ایست که داره آب به درخت وجود ما میرسونه. به همین خاطر مولانا میگه بهترین چشمه اون چشمه‌ایه که زود گذر نباشه و موسمی و فصلی و موقتی نباشه. بعضی از وقتا شما دیدید یه رودخانه وجود داره، خیلی آب فراوانی هم داره ولی موسمیه، موقتیه، آبش قطع میشه. کسانی که منبع انرژیشون، منبع نیرو و نشاطشون در بیرون از خودشونه و به یک امر عاریه‌ای وابسته هست، اینها حالشون هی خوب میشه هی بد میشه و احتمال داره اون منبع بیرونی قطع بشه و همیشه حال اینا دیگه بد بشه. بنابراین مولانا میگه که بری دنبال یک چشمه، هر قدر کوچیک اما اصیل و دائمی، و به نظر ایشون این چشمه فقط در درون شماست. هر چشمه‌ای که از بیرون به شما نیرو و انرژی و نشاط میرسونه، این چشمه چشمه خوبی نیست و یه روزی شما رو ناراحتتون میکنه. بنابراین از درون جانتون چشمه‌ای باز کنید که این چشمه همیشه برای شما بجوشه آب ازش و حالتون رو خوب کنه. این قسمت 1. 2. شاهزاده ها تصمیم میگیرن برای گشت و گذار به اطراف کشور برن، از املاک پدر بازدید بکنن، برای دستبوسی میرن پیش پدر و برای خداحافظی. پادشاه بهشون توصیه میکنه هر جا که میخواید برید ولی به قلعه ذات الصور نرید، به خاطر اینکه قلعه ذات الصور تمام در و دیوارش نقاشیه. مولانا میگه که دقیقاً مثل زلیخا. زلیخا برای اینکه یوسف رو شکار بکنه دستور داده بود داخل اتاق تمام دیوارها رو پر کرده بودن از تصویرهای زیبا تا یوسف از پرده عصمت به در بیاد و شکار زلیخا بشه. اما چون یوسف خیلی قوی بود و به تصویرها نگاه نمی‌کرد و جذب اون تصویرها نمی‌شد، زلیخا دستور داد تصویر خودش رو روی تمام در و دیوارها بکشن تا یوسف تصویر زلیخا رو ببینه و شیفته زلیخا بشه. بعد مولانا میگه خداوند دقیقاً مثل زلیخا است، تمام جهان رو پر کرده از نشانه های خودش، اما برای کسانی که چشم دیدن این نشانه ها رو دارن، برای کسانی که روشنبین هستن. اگر کسی دلش و چشم دلش روشن باشه، به نظر مولانا تمام ذرات هستی پرند از صورت‌های خداوند، از نشانه‌های خدا و از آیات خدا، و انسانی که روشن باشه دلش، در هر ذره هستی اثر خداوند رو میتونه ببینه و با خداوند عشق بازی بکنه. سومین بخش، پادشاه به فرزندانش توصیه میکنه که به هر جای کشور که میخوان برن ولی به قلعه ذات الصور نرن، به خاطر اینکه لازمه دوراندیشی پرهیز از خطره. هر جا که احتمال میدیم خطری وجود داره، ما باید از اونجا خودمون رو دور کنیم. اینجا مولانا یه نکته خیلی مهمی رو میگه، و اونم اینه که میگه نهی پدر و توصیه های اکید پدر باعث شد که توجه اونها به اون قلعه جلب بشه. اینجا مولانا به یک نکته مهم روانشناختی اشاره میکنه، و اونم اینه که کمتر انسانی هست که پیام نهی رو دریافت بکنه و به خاطر اینکه از چیزی منعش میکنیم دست از اون چیز برداره. در فیه مافی مولانا میگه همین نونی که افتاده در خونه ها و پوسیده و گندیده و هیچ کس سراغش نمیره، اگر شما اینو زیر بغلتون بگیرید و پنهانش کنید و بگید به هیچ کس نمیدم، هیچ کس به طرفش نیاد، تمام مردم شهر دنبال شما میفتن که اون اونو از شما بگیرند. هر چیزی که ما رو ازش منع کنن، رغبت ما رو به اون چیز زیادتر میکنن، بجز عاقلان نادر و کمیابی که اگر نهیشون کنی از چیزی، حرف شما رو جدی میگیرن و دنبال اون چیز ممنوع نمیرن. اما ذات انسان اینطوریه که عاشق امور ممنوع است، و او رو از هر چیزی منعش کنیم، چهار نعل به طرف اون چیز ممنوع میشتابه و خودش رو به اون میرسونه. بچه ها هم دقیقا همینطور بودن. پدر گفت به طرف این قلعه نرید، اونا مستقیما رفتن به طرف اون قلعه که پدر نهیشون کرده بود. چهار، فرزندان به پادشاه قول دادن که دستورش رو اجرا کنن و به طرف اون قلعه نرند. اینجا مولانا به یه نکته خیلی مهم دیگه اشاره میکنه، و اون نکته همینه که بچه ها استثناء نکردن. دوستان استثناء میدونید یه کلمه به معنای انشاءالله گفتن. توی داستان پادشاه و کنیزک هم شما این کلمه رو میبینید که طبیبان به پادشاه میگن که ما همه پزشکای خوبی هستیم، این تنیز رو درمان میکنیم. بعد مولانا میگه گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثناء مرادم قسوتی است، نی همین گفتن که عارض حالتی است. استثناء یعنی انشاءالله گفتن. مولانا میگه این سه تا شاهزاده به عقل و به توانایی های روحی خودشون و به اراده خودشون اعتماد کردن و گفتن ما میریم و به این قلعه سر نمیزنیم. اما اونها فکر میکردن همه چیز به دست خودشونه، از اراده خداوند غافل بودن. داستان پادشاه و کنیزک در سال 658 گفته شده، داستان دز هوشربا در 671 یا 672 گفته شده، یعنی حدود 14 سال بعد. مولانا یادشه که این موضوع استثناء گفتن رو در اونجا مطرح کرده، به ما میگه که من این موضوع رو قبلا مطرح کردم، اگه میخواید برید اونجا بخونیدش. به خاطر این رو میگم که بعضی از مولانا شناسان میگن که مولانا به مثنوی مراجعه نمیکرده و مثنوی رو نمیخونده. به نظر من حرف نادرستی است. او بارها ارجاع میده ما رو به صفحات پیشین. معلوم میشه که او مراجعه میکرده و میدونسته که قبلا درباره چه موضوعی در کجا سخن گفته. در همین داستان ما چند بار دیگه هم میبینیم که مولانا میگه این موضوع رو من قبلا گفتم. خب مولانا میگه که مسئله استثناء و انشاءالله رو من قبلا گفته بودم، شما برید داستان پادشاه و کنیزک رو بخونید، این موضوع رو اونجا میابید. اما به یه نکته مهم اشاره میکنه، و اونم اینه که اگر 100 تا کتابم باشه، حرف اصلیشون یکی بیشتر نیست. در واقع موضوعات اصلی محدودند، ما فقط با بیانهای مختلف داریم موضوعات اصلی رو مطرح میکنیم. به قول حافظ بزرگ، یک قصه بیش نیست غم عشق، و این عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. مولانا میخواد بگه که حرف اصلی من یه دونه بیشتر نیست، اما در طی 26000 بیت این حرف اصلی رو هی دارم تکرار میکنم تا شما بالاخره یادش بگیرید. کتابهای عرفانی دیگه هم اینجوریان، همه اونها هم همین نکته رو میخوان بگن. شما فکر میکنید که اگر 100 تا کتاب عرفانی بخونید خیلی پیشرفت میکنید، در حالی که واقع قضیه اینه که شما دنبال یک حرف بیشتر نیستید. اینجا مولانا به یه نکته خوب اشاره میکنه، اونم اینه که وقتی شما گرسنه اید به همه غذاهای دنیا فکر میکنید، دنبال همه غذاهای دنیا میرید، ولی وقتی از یک غذا سیر شدید از همه غذاهای دنیا سیر میشید. بنابراین مولانا میگه اگر یک حرف از حرفای منو درست بفهمید یا یک حرف از یک کتاب عرفانی رو درست بفهمید، از همه کتابهای عرفانی و از همه استادان عرفان بی‌نیاز میشید. بنابراین من این موضوع رو که قبلا گفتم الان دوباره به همون رسیدیم. این یه نکته. نکته بعدی این که به نظر مولانا انشاءالله گفتن یه امر قلبیه، به هیچ وجه به زبان ارتباط نداره. ممکنه یه کسی به زبان روزی هزار بار بگه انشاءالله ولی اصلا اعتقادی به خواست خدا و اراده خدا نداشته باشه، و یه کسی به زبان نگه انشاءالله ولی جان او با اراده خداوند همسو باشه. بنابراین مولانا میگه که گفتن یه حالت عارضیه، باید در دلت ایمان به خواست خدا و اراده خدا داشته باشی. و بعد با مثالهای مختلف که ما دائم برای خودمون دردسر درست میکنیم، ما دائم برای خودمون شر درست میکنیم، هر تصمیمی که میگیریم بیشتر اوقات این تصمیم‌ها به نتیجه نمیرسن، مولانا به ما میگه که به نظام علیت اعتماد نکنید. درسته که نظام علیت وجود داره و جهان با نظام علیت داره اداره میشه، اما اگر نگاه شما عمیق باشه متوجه میشید خداوند بر نظام علیت سیطره داره. بنابراین به جای اینکه در بس تسلیم نظام علیت باشید، سعی بکنید که به اون آفریدگار نظام علیت دل ببندید و ان شاء الله رو تو دلتون همیشه داشته باشید. 5. شاهزادگان که بر اثر منع اکید پدر شوقشون به دیدن قلعه ذات و صور زیاد شده، سر از پا نشناخته به طرف قلعه میرن. وقتی به قلعه میرسن متوجه میشن که این قلعه 5 تا در به طرف دریا داره، 5 تا در به طرف خشکی داره. در واقع مولانا داره به 5 حس ظاهری و 5 حس باطنی اشاره میکنه. در اینجا یه نکته وجود داره و اونم اینه که تمام در و دیوار قلعه پر از تصویرهای هوشربا و عکس‌های خیلی خیلی زیبا هستن. به نظرم یکی از مهمترین مباحث داستان قلعه ذات و صور در اینجا مطرح میشه. مولانا یک بحث جدی درباره صورت و بی صورتی مطرح میکنه. به نظر ایشون ما در جهان صورت به سر میبریم، اما باید بدونیم که مطلقا نباید به صورت دل ببندیم و به صورت دل خوش کنیم. باده در جام است لیک از جام نیست، شراب توی ظرفه ولی شراب از ظرف نیست. میخواد بگه که بی صورتی توی صورته، ولی اینجوری نیست که بی صورتی از صورت به وجود بیاد، اتفاقا برعکسه، بی صورتیه که اصل تمام صورت هاست، تمام صورت های جهان ریشه در بی صورتی دارن. بعد مولانا به این نکته اشاره میکنه که نه تنها بی صورتی اصل همه صورت هاست، بلکه بی صورتی انگیزه زندگی ماست. یعنی وقتی که ما به دنبال قضا میریم دنبال یک امر بی صورتیم، دنبال ازدواج که میریم یا رابطه با یه خانم یا با یه آقا میریم، ما دنبال بدن او نیستیم، ما دنبال عشقی هستیم که اون عشق بی صورته، دنبال لذتی هستیم از این رابطه که اون لذت بی صورته. کسی که دنبال تجارت میره، دنبال علم و دانش میره، اگه دقت کنید همشون بی صورتیه که باعث حرکت و کوششون میشه. از سوی دیگه بی صورتی هدف ما هم هست، یعنی ما بدون اینکه بفهمیم راه سپار عالم بی صورتی هستیم. مولانا انا الیه راجعون رو اینجوری تفسیر میکنه، میگه بازگشت به خدا یعنی برگشتن به بی صورتی، یعنی افتادن در میان بی صورتی، یعنی رها کردن تمام صورت ها. بنابراین بی صورتی هم منشأ صورت، هم انگیزه حرکت بشره و هم مقصد تمام صورت هاست. از این جهت مولانا به ما میگه از قدح های صور کم باش مست، تا جایی که میتونی از قدح صورت مست نباش، صورت رو رها کن و به معنا دل ببند. اون چیزی که هدف توه و تو رو کاملا میتونه راضی بکنه اون معناست، اون صورت نیست. و اینجا یک استدلالی هم میاره و اونم اینه که صورت هر قدر هم که زیبا باشه ملال آفرینه، اما بی صورتی حیرت آفرینه و ما باید همیشه به دنبال حیرت باشیم نه به دنبال امری که ملال میاره. حالا چطوری میتونیم به بی صورتی برسیم؟ مولانا میگه نه راهش مطالعه کردنه، نه درس خوندنه، نه کتاب، هیچ کدوم. برای رسیدن به بی صورتی دو راه بیشتر وجود نداره، نیاز و فنا. باید سر تا پا حس تشنگی و نیاز داشته باشی و بتونی خودخواهی رو رها بکنی. با فنای خوده که تو میتونی به بی صورتی برسی، و رفتن به بی صورتی یعنی رسیدن به تمام شادی ها، به شادی محض، به شادی که دیگه ملال نمیاره. 6. سه شاهزاده میرن داخل دز هوشربا، تصویرهای خیلی زیبا میبینن، اما یه دونه تصویره که دل اونها رو میبره، اونم تصویر همین دختر خانمه. اینجا مولانا به این نکته اشاره میکنه که این شاهزاده ها قبلا نقاشی های از این زیباتر دیده بودن، دخترهای از این زیباتر دیده بودن، ولی عاشق این صورت شدن. اگر کسی عاشق کسی میشه، به هیچ وجه معناش این نیست که اون معشوق زیباترین یا بهترین یا خوش اخلاقترین آدم جهانه، اما به دلایلی که مولانا در جای دیگه مطرح میکنه که مهمترینش بحث جنسیت و سنخیت روانیه، هر انسانی جذب شخص خاصی میشه. در یه جایی مولانا میگه از مجنون پرسیدن تو چرا عاشق لیلی شدی؟ از لیلی زیباتر خیلی است. گفت درسته، اما من از این جام مست میشم. هر کدوم شما از یه جام دیگه مست میشید، اما اون شرابی که خداوند به من میده از جام وجود لیلی به من میرسه. به نظر مولانا این شاهزاده ها هم به دلیل خاصی به این تصویر دل باختن، اما این معناش این نیست که این تصویر زیباترین تصویر دنیا بود. هر انسانی با توجه به سنخ روانیش و با توجه به ویژگی های شخصیتی خودش به شخص خاصی دل میبنده که اون شخص خاص شاید برای دیگران اصلا جالبم نباشه، اصلا زیبا و دلانگیزم نباشه، اما این مهم نیست. مهم اینه که جان این دو شخص با همدیگه میتونه ارتباط برقرار بکنه. 7. دز هوشربا کار خودش رو انجام میده و سه شاهزاده رو شکار میکنه. به نظر مولانا بت‌های سنگی که زیبا درست میشدن، قرنها و هزارها انسانها رو عاشق خودشون کرده بودن، کم نبودن و شاید هم نیستن انسانهایی که همه عمرشون رو صرف پرستش یک بت زیبا، یک تصویر زیبا کردن. مولانا میگه وقتی یک موجود غیر جاندار زیبا میتونه اینقدر تأثیر گذار باشه در ما، حالا ببینید یک موجود زیبای جاندار چقدر میتونه در ما تأثیر گذار باشه. منظورش یک زن یا یک مرد، یک انسانه. انسان زیبا زیباییش با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست، چون جان داره. بنابراین از نظر مولانا زیباترین موجود جهان انسانه، نه فقط به خاطر زیبایی جسم، بلکه به خاطر اینکه روح داره و این روح میتونه به تقاضای عشق شما پاسخ بده، میتونه نیاز شما رو برآورده کنه، میتونه یک رابطه دوسویه با شما برقرار بکنه. 8. سه شاهزاده دل به تصویر زیبا دادن، از شدت عشق و شیفتگی عشق میریختن و به حال خودشون گریه میکردن، پشت دستشون رو گاز میگرفتن و میگفتن که پدر ما همون روز اول امروز رو میدید که به ما میگفت نرید سراغ این کار. ما تجربهش کردیم و وقتی بدبخت شدیم فهمیدیم که نباید این کار رو انجام بدیم. اینجا مولانا بحث بسیار مهمی در باره دوراندیشی باز میکنه. مولانا انسانها رو به سه گروه تقسیم میکنه، یکی انسانهایی که آخربینند، یکی انسانهایی که آخربینند، یکی هم انسانهایی که اولبینند. انسانهای آخربین کسانی هستند که به لذات حالی میچسبند، چنان غرق اکنون و لذات اکنون میشن که آینده رو به کلی فراموش میکنند. به نظر مولانا این انسانها حتما زیان خواهند کرد. انسانهای آخربین کسانی هستند که هر وقت کاری رو میخوان انجام بدن سعی میکنن پایانش رو ببینن، دوراندیشی داشته باشن، عاقبت نگری داشته باشن. اما به نظر مولانا انسانهای بزرگ کسانی هستند که اول بینن. یعنی چی؟ یعنی از اول آخر رو میتونن ببینن. شما اگر بهشون بگید ما گندم کاشتیم، به راحتی به شما میگن پس شما گندم برداشت خواهید کرد. میبینن که شما اخلاق خاصی دارید، میدونن 20 سال بعد برای شما چه اتفاقی میفته، میدونن شما الان این روحیاتو دارید، میدونن در آینده برای شما چه اتفاقی میفته. بنابراین عارفان واقعی کسانی هستند که از آغاز پایان رو میبینند. و واقع قضیه اینه که دوستان، پایان از همون آغاز کنار ماست. اگر ما چشممون چشم واقع بین و حقیقت نگری باشه، ما از همون آغاز میتونیم تا پایان رو حدس بزنیم و اون رو ببینیم. اینجا مولانا میگه که انبیا حق بزرگی بر گردن ما دارن، چون که ما رو از پایان کارها باخبر کردن. اونها به ما گفتن هر کاری که انجام بدید اون کار گم نمیشه و اون کار عیناً به شما برمیگرده. این نهایت پایان نگریه که عملی که انجام میدید به یک حقیقت فناناپذیر تبدیل میشه و به سوی شما برمیگرده. از این جهت هر کسی که ما رو از پایان با خبر میکنه، به نظر مولانا این شخص شخص بزرگی است و بر ما حق زندگی داره. انسانهای والا در خشت چیزهایی رو میبینن که انسانهای خام در آینه هم اونها رو نمیتونن ببینن. بعد مولانا میگه که نبی من دیگر توست. یکی از عمیق‌ترین حرفای مولانا درباره پیامبرشناسی به نظر من این حرفه. نبی من دیگر توست. تو دو تا من داری. یکی منی که غرق لذات حالیه، یکی منی که دوراندیشه. اون منی که دوراندیشه اون پیامبر وجود توه و تو اگر پیام او رو جدی بگیری، هر کاری که میخوای بکنی به آخرش توجه داشته باشی، زندگی تو دگرگون خواهد شد و به شدت تو رشد خواهی کرد. نو سه شاهزاده به خودشون میگفتن که ما فرمان پدرمون رو نگه نداشتیم، در برابر عنایت‌های او سرکشی کردیم و به همین سبب تو این خندق خودمون رو انداختیم. مشکل ما این بود که بر عقل و دانش خودمون تکیه کردیم و به این روز افتادیم. اینجا مولانا به یه نکته مهم اشاره میکنه، اونم اینه که یا تو عقلت کامله یا عقلت ناقصه. اگر عقلت کامله خب خوش به حالت، طبق عقل خودت برو جلو، ولی اگر عقل تو ناقصه صادقانه اعتراف کن و این عقل نیم بند رو در برابر یک عقل کاملتر در بباز. و این به نظر من یکی از واقعا ارکان خردمندیه که من بفهمم که نمیفهمم و آماده باشم به سخن یک انسانی که از من فهمیده تره گوش بدم. و مولانا فراوان درباره این موضوع صحبت میکنه. داستان صیادان و سه ماهی برای همین موضوع. ماهی اول نماد انسانهای عاقله، ماهی دوم نماد انسانهای نیم عاقله و ماهی سوم نماد انسانهای جاهله. انسان جاهل نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه، انسان نیم عاقل نمیدونه و میدونه که نمیدونه، و انسان عاقل میدونه و میدونه که میدونه. و چون همه ما ماهی دوم هستیم، یعنی نیم عاقلیم، حتما خیلی خوبه که با چشم یک انسان عاقل تر از خودمون به جهان نگاه کنیم. اینجا مولانا میگه که کسی که این نکته رو دریابه میفهمه که سایه یک راهنما از ذکر خدا با ارزش تره. یکی از عمیق‌ترین حرفای مولانا در این راهنماست، سایه راهنما از ذکر حق ارزشمندتره. یعنی اگر تو زیر نظر یک انسان والا زندگی بکنی و بخوابی، بهتر از اینه که خودسرانه ذکر حق رو بگی. و بعد مولانا میگه که به چشم یک انسان بینا اعتماد کنیم. ده سه شاهزاده پس از اندوه خوردن فراوان و پس از رنج فراوانی که کشیدن، در مقام تحقیق بر اومدن که ببینن صاحب این تصویر کیه. رفتن یه پیری رو پیدا کردن که این پیر نه از راه مرسوم بلکه از راه وحی هوش، یعنی هوشیاری که به خداوند متصل باشه، راز رو بر اونها آشکار کرد. گفت این عکس دختر پادشاه چینه، اما مشکل اینجاست که پادشاه چین دخترش رو پنهان کرده، به هیچ مرد و زنی تا الان اونو نشون نداده، هیچ کسی تا الان اونو ندیده، و پادشاه چنان غیرتی بر این دختر داره که اجازه نمیده حتی یه پرنده از روی قصر او حرکت بکنه. بنابراین هر کسی عاشق این دختر بشه حتما نابود خواهد شد و زندگیشو از دست خواهد داد. این نکته باعث میشه که مولانا به این مسئله اشاره بکنه که این حادثه، یعنی افتادن شاهزاده ها در این گرفتاری، به خاطر این بود که خیرخواهی پدر رو که یک آدم عاقل بود نادیده گرفته بودن. اونا به خودشون اعتماد کردن و با تکیه بر عقل ناقص خودشون خواستن مشکلشون رو حل بکنن، در حالی که نمیدونستن یک ذره عنایت خدا از هزاران کوشش شخصی با ارزش تره. و اینها اگر به جای این کوشش ها به دنبال عنایت خداوند میرفتن، به این وضعیت دچار نمیشدن. یک حدیثی داریم که میگه موتو قبل ان تموتو، بمیرید پیش از آن که بمیرید. مولانا میگه منظور از این حدیث اینه، دست از چاره اندیشی های ناشی از عقل جزوی بردارید. مردن به معنی نیست که بدنتون رو بکشید یا برید بمیرید، نه، مرگ اختیاری که در این حدیث بهش اشاره شده یعنی دست از چاره اندیشی ها و زرنگی های بارد و بینمک خودتون بردارید و به عنایت خداوند دل ببندید. در واقع اگه بخوایم به تعبیر دیگه بگیم، عقل جزوی یک سری زرنگی ها و فریبکاری ها و چاره اندیشی ها داره که همشون با نقص همراهند. مرگ اختیاری یعنی این که من به نقص عقل خودم آگاهی پیدا کنم و این نقص عقل رو کنار بگذارم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که من با رها کردن این نقص عقل خودم از عنایت خداوند بهره مند میشم. و اینجا مولانا به یک داستان بسیار شیرین و دلانگیز اشاره میکنه که این داستان رو براتون تعریف میکنم. در مناقب العارفین افلاکی میگه یک شخصی به نام قطب الدین اومد پیش مولانا و گفت که ای مولانا، هر عارفی یک راهی داره، یک مسلکی داره، میشه به من بگید راه شما چیه؟ مولانا میگه که راه ما مردن است و نقد خود به آسمان بردن، تا نمیری نرهی. راه من اینه، اگر بخوای در راه من پیشرفت کنی، قدم اولش اینه که بمیری و تا نمیری رهایی پیدا نمی کنی. بعد مولانا در ادامه میگه آنچنان که صدر جهان بخارا به اون فقیه گفت. حالا داستان چیه؟ داستان رو توی همین داستان دز هوشربا مولانا آورده. میگه یک آقایی بود در بخارا به نام صدر جهان، خیلی پولدار بود و به همه کمک میکرد، اما شرطش برای کمک کردن این بود که کسی با زبان از او چیزی نخواد. اگر کسی با زبان ازش میخواست دیگه کمک نمیکرد. یه روز یه فقیه اومد و گفت آقا من فقیرم، به من کمک کنید. گفت که شما حرف زدید، من بهتون کمک میکنم، برید. رفت فردا نوبت خانم ها بود که بیان کمک بگیرن. این آقا خودشو آرایش کرد مثل خانم ها، اومد و گفت به من کمک کنید. صدر جهان اونو شناخت، گفت شما همون آقای دیروزی که حرف زدید، من به شما کمک نمیکنم چون شرط منو نقض کردید. فردا نوبت بیماران بود، اومد خودشو مثل بیمار آراست، رفت و دوباره شناختش، گفت که به شما کمک نمیکنم. هر روز با یه شکلی با یه شمایل میومد و اون میشناختش و کمک نمیکرد. بعد مولانا میگه که بالاخره اومد پیش یه آدم کفن فروشی، گفت لطفاً بیاید یک پارچه سفید روی من بندازید، سر راه صدر جهان بخارا منو قرار بدید، از اونجا که رد میشه شما بزنید تو سرتون بگید برادرم مرده. ایشون به رسم ایرانی ها که پول میدادن سر جنازه مرده، یه پولی میندازه سر جنازه من و من این پولو برمیدارم، مشکلمو حل میکنم. این نقشه رو اجرا میکنن، صدر جهان داره رد میشه، جنازه رو میبینه، یه کیسه پول میندازه بالای جنازه، اون آقا هم از اون زیر یه سوراخی درست کرده داره ماجرا رو میبینه. از ترس اینکه اون کفن فروشه این پولو بدزده، تا پول رو هواست این پارچه رو میندازه کنار، رو هوا پول رو میقاپه و میگه دیدی از تو گرفتم پول؟ صدر جهان میگه بله بردی، ولی تا نمردی نبردی، تو با مرگ تونستی این پول از من بگیری. و بعد مولانا میگه که همینطوره، اگر میخواید از عنایت خدا برخوردار بشید باید بمیرید. قبل از آن که بمیرید یعنی چی؟ یعنی چار اندیشی ها و زرنگی های نفسانی رو رها بکنید. اگر این کار رو انجام بدید حتما شما میتونید به عنایت خدا برسید. دوستان واقعا خیلی عذرخواهی میکنم، در اینجا مولانا بلافاصله یه داستان بعدی رو شروع کرده، خیلی داستان بی‌ادبانه است، از جهتی کاش اینو نمیگفت، از جهتی خوب شده که گفته، چون از حیث اجتماعی بسیار با ارزشه. من داستان رو محترمانه براتون تعریف میکنم و باز عذرخواهی میکنم. مولانا برای اینکه تفاوت عنایت و کوشش رو نشون بده این داستان رو آورده. میگه که دو تا برادر بودن، یکیشون زیبا بود ولی 4-5 دونه ریش تو صورتش بود، یکیشون زیبا نبود ولی ریش هم نداشت، صورت او ساده بود. این دوتا رفتن تو شهر و یک جایی بود به نام عزبخانه یا خانه مجردی که دولت درست کرده بود برای آدمایی که شب جایی ندارن برن اونجا شب و بمونن که از سرما و گرما در امان باشن. این دوتا رفتن اونجا و آدمای لوتی و آدمای بدم توی اون اتاق زیاد بودن. اون برادری که ریش داشت یه چند تا دونه گرفت برای خودش خوابید. این برادری که صورتش بدون مو بود و میدونید که توجه پسرهایی که صورتشون مو نداره متاسفانه یکی از بلاهاییست که تو فرهنگ ما همیشه بوده و خیلی در این باره تحقیقات بزرگی میشه انجام داد در علل فردی و اجتماعیش. این پسر از ترس اینکه کسی به او نزدیک شه 30 خشت میاره روی پشت خودش میذاره و بعد میخوابه که کسی بالاخره دست به بدن او پیدا نکنه. مولانا میگه یه لوتی وارد اونجا شد و دید که این پسر صورت ساده‌ای داره و بدون مو، به قصد اینکه به او نزدیک بشه اومد خشتا رو یکی یکی برداشت و دستش به بدن این پسر خورد. پسر بلند شد و گفت چی میخوای؟ گفت که خب معلومه من چی میخوام، ولی یه سوال دارم، این همه خشت چیه روی پشت خودت گذاشتی؟ گفت به خاطر اینکه من به خانقاها میرم در امان نیستم، تو بازارها در امان نیستم، هر جا که من میرم به خاطر اینکه صورت من مو نداره مردها به طرف من میان که نیاز جنسیشون از طریق من برآورده کنن، من برای که در امان باشم روی پشت خودم خشت میگذارم. بعد اشاره میکنه به برادرش، میگه این برادر من 4 دونه مو داره و گرفته راحت خوابیده، من مو نداره توی صورتم ولی مجبورم 30 خشت پشت خودم بذارم که کسی به طرف من نیاد. ببینید مثال خیلی زشته، ولی نتیجه که مولانا میخواد بگیره اینه که اون خشت ها کوشش های ما هستن و اون موها عنایت های خدا هستن. اگر عنایت خداوند شامل حال کسی بشه دیگه کسی جرأت تعرض و تجاوز به حریم اون شخص رو نخواهد داشت. اگر کسی این عنایت رو نداشته باشه کوشش های او هر لحظه ممکنه که در معرض خطر باشن و به او آسیب برسونن. 11 سه شاهزاده سخنان پیر دانا رو میشنون و نمیدونن باید چه کار کنن، از چشماشون خون میباره، آه آتشین میکشن، همجور ساکت به همدیگه نگاه میکنن. برادر بزرگتر میگه که خیلی عجیبه، ما مشکلات همه رو حل میکردیم، هر کسی میومد پیش ما مشکلی داشت ما مشکلش رو حل میکردیم، راهکار میدادیم، بهشون توصیه میکردیم صبر کنن، ولی چرا خودمون این مشکل رو پیدا کردیم و الان هیچ کاری از ما بر نمیاد؟ چرا ما میتونیم دیگران رو سر شوق بیاریم، بهشون انگیزه بدیم و امید بدیم، ولی نوبت خودمون که میرسه هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم؟ چرا وقتی که دیگران برای مشورت پیش ما میان 100 تا راهکار بهشون میدیم، کلی تئوری بهشون میدیم، ولی وقتی خودمون با یک مشکل روبرو میشیم برای مشکل خودمون هیچ راه حلی نمیتونیم پیدا کنیم؟ اینجا مولانا یه بحث خیلی زیبا راه میندازه که انسان والا کسیه که قبل از این که به دیگران کمک کنه بتونه به خودش کمک کنه. اگه توصیه های تو مشکلات دیگران رو حل میکنه، ولی وقتی خودت دوچار مشکل میشی هیچ کاری برای خودت نمیتونی انجام بدی، پس این راهکارها فایده ای ندارن. و نتیجه‌ای که میگیره اینه که برای صبر کردن در یک موقعیت دشوار حداقل 30 سال باید تلاش بکنیم. اینجوری نیست که وقتی کسی مشکلی داره بگیم صبر کن صبر کن تو میتونی تو صبر کن. نه، نمیشه. به مرور زمان باید اراده نیرومند شده باشه، نیروی روحی قوی شده باشه تا انسان در یک موقعیت دشوار بتونه صبر کنه. بنابراین مولانا میگه وقتی نوبت دیگرانه ما خیلی پر از توصیه و نصیحت و انرژی و راهکاریم، نوبت خودمون میرسه هیچ کاری برای خودمون نمیتونیم انجام بدیم. برای که این موضوع رو توضیح بده یه داستان میگه که این داستان هم یه مقداری باز بی‌ادبیه، ولی خب میگم برای شما. مسئله اینه که آدمایی هستن که به دیگران کمک میکنن، نوبت خودشون که میرسه به خودشون نمیتونن کمک کنن. این نوبت خود رسیدن کلمه کلیدی این قسمته. میگه که یه پادشاهی بود در یه بزم نشسته بود و ساقیان به او شراب میدادن، موسیقی بود و خیلی بزم با صفایی بود و داشتن برای خودشون می نوشیدن و موسیقی می شیدن و کیف میکردن. در همین موقع یه فقیهی داشت از در درگاه پادشاه رد میشد. پادشاه دستور داد به زور اونو بیارن اونجا بنشونن و به شراب تعارف کنن. خب این بیچاره مثلا شراب نخورده، حالش بد شد، این مجلس بزن و بکوب و موسیقی و شراب و پادشاه هم به زور داره به شراب میده. ایشون شراب نخورد، همجور اخمون نشسته بود، اصلا توجه نمی کرد و میگفت من در عمرم لب به شراب نزدم و من شراب نمی خورم. پادشاه به مطرب گفت که بزن سر حالش بیار. متعلقه مولانا از یه تعبیر دیگه استفاده کرده، من به این شکل گفتم، بزن او رو به تب بیار. مطرب بلند شد، 4-5 تا پس گردنی و سیلی زد به این فقیه و بعدش هم یه جام شرابی بهش داد. از ترس اینکه دوباره سیلی نخوره جام شرابو خورد. یه جام دیگه بهش دادن، کم کم شراب تو بدنش رفت و توی مغزش تأثیر کرد و کم کم مست شد و حالش خوب شد. شروع کرد به جوک گفتن و شعر خوندن و آواز خوندن و از اون گاردی که داشت بیرون اومد و خیلی سر حال شد و دیگه کاملا جلسه رو پذیرفت. بعد از نیم ساعت یک ساعتی نیاز به دستشویی پیدا کرد. رفت در دستشویی، اونجا کنیزی رو دید که داره کار میکنه و چون این فقیه سالها بود که ارتباط با هیچ زنی نداشت و دیگه مست شده بود، با زور به او تجاوز کرد. در حالی که این دوتا توی آغوش هم بودن، پادشاه اومد و دید و این فقیه خیلی ترسید و خجالت کشید، رفت پیش پادشاه. حالا پادشاه اخم کرده اینجوری نشسته و دیگه هیچ حرف نمیزنه. فقیه به اون مطرب گفت بزن ایشونو سر حال بیار و پادشاه با شنیدن این جمله‌ای که گفته بود خودش سر حال اومد و گفت که من تو رو میبخشم، این کنیزم همسرت باشه و شما با هم دیگه زندگی بکنید. اینجا مولانا به مناسبت همون موضوع که نوبت تو شد برای خودت کاری نمی‌کنی این داستانو میگه و بعد میگه که پادشاه واقعی کسیه که از آنچه که زیر دستانش میخورند خودش هم میخوره، از آنچه زیر دستانش میپوشند خودش هم میپوشه. و یه بحث زیبایی مطرح میکنه درباره این که پادشاه راستین از نظر معیشت خودشو در سطح زیر دستانش نگه میداره. اینم موضوع بعدی. 12. بعد از این حرفا سه تا شاهزاده تصمیم میگیرن که همه چیزو ول کنن و پاک بازانه و عاشقانه برن به دنبال اون دختر و اونو به دست بیارن. به همین خاطر از مال و ملک و خانواده و پدر و مادر میگذرن و مسافرت به طرف چین رو شروع میکنن. اینجا مولانا یه بحث دیگه شروع میکنه و اون بحث اینه که اگر آتش عشق به جانی بیفته، یکی از اولین کارهایی که میکنه اینه که تمام داشته های عاشق رو در نظر او سرد میکنه. به قول استاد زرین‌کوب عزیز، کسی میتواند در پای عشق بمیرد که قبل از آن همه چیز در چشم او مرده باشد. به خاطر اینکه یا عشق همه چیز ماست یا هیچ ما نیست. انسانی که عاشق میشه اگر همچنان به پولش، به مقامش، به دارایی‌هاش بچسبه، معلوم میشه که دچار توهم شده و کلا سر خودش گذاشته. مولانا میگه ابراهیم ادهم عاشق بود، وقتی آتش عشق تو وجودش افتاد حکومت بلخ و ول کرد و سر به کوه و بیابون گذاشت. ابراهیم عاشق بود، به همین خاطر تو آتش پرید. اسماعیل عاشق بود، به همین خاطر قبول کرد کارد بر گلوی او مالیده بشه. امرؤالقیس هم عاشق شده بود و به همین خاطر حکومت و پادشاهی رو ول کرد و رفت و سر در بیابان گذاشت. البته خطای تاریخی بعدن سر جای خودش عرض میکنم. و بعد مولانا به این نکته اشاره میکنه که عشق اینطوریه، سنگ دل و بیرحمه، سرکش و خونیه، به تعبیر مولانا خیره کشه، و اگر کسی بپذیره عشق رو باید دل به همه این سختی ها ببنده. اما نکته در اینجاست که سنگدلی و بیرحمی عشق از هر لذت و شادی بالاتره، به خاطر اینکه مرگی که بر اثر عشق باشه عین زندگیه. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. 13. سه شاهزاده با کنایه و رمز و اشاره با هم سخن میگفتن و راز عشق رو با هم در میون میگذاشتن. تنها محرم رازشون خدا بود و تنها کسی که آهشون رو میشنید آسمان بود. اونا یه زبان ویژه درست کرده بودن، با اون زبان ویژه در روی عشقشون صحبت میکردن. اگر کسی اونجا بود از حرفای اینا نمیفهمید که در روی چی صحبت میکنن، ولی خودشون میدونستن که در روی چی دارن صحبت میکنن. اینجا مولانا یه بحث بسیار زیبا باز میکنه درباره زبان اشارت، اینی که عاشقان و عارفان از زبان اشارت استفاده میکنن نه زبان عبارت. یعنی کسی که عاشق میشه به مرور زمان برای خودش یک زبان خاص درست میکنه، از طریق اون زبان خاص با معشوقش سخن میگه، دیگران اصلا متوجه نمیشن که اونا چی دارن با هم دیگه میگن، از طریق نگاه با هم دیگه حرف میزنن، اشارات نگاه نامرسان بین اونها میشن و به هر حال با اشارت سخن میگن. بعد مولانا میگه ولی اشارت رو جان آگاه میتونه بفهمه، دقیقا مثل زبان پرندگانه. هر کسی فکر میکنه که میتونه زبان پرنده رو بفهمه، منطق و طیر رو بفهمه، اما اینجوری نیست. غالبا صدای ظاهری پرنده رو میشنون، ولی پرنده وقتی که داره صحبت میکنه او داره یک پیام به شما میرسونه و شما موقعی میتونید پیام پرنده ها رو دریافت بکنید که مثل سلیمان جان آگاه داشته باشید. اگر کسی بیاد مثل اون دیو انگشتر سلیمانو بدزده، روی تخت سلیمانم بشینه، باز نمیتونه منطق و طیر رو بیاموزه و نمیتونه زبان پرندگان رو یاد بگیره. منظور مولانا اینه که ادای عرفان رو درآوردن و ادای عشق رو درآوردن کافی نیست برای فهمیدن اشارات عاشقانه. اگر ما میخوایم اشارات عاشقانه رو بفهمیم، ما باید جان آگاه و عاشقی داشته باشیم. زلیخا همه وسایل خونش جوری بود که با نام یوسف ارتباط داشت. زلیخا یک زبان اشاری درست کرده بود، تمام اطرافیانش که محرم رازش بودن میفهمیدن که او چی داره میگه، ولی دیگران نمیفهمیدن. مثلا اگر زلیخا میگفت که غذا سوخته، به کنیزش میگفت، کنیز زلیخا میفهمید که منظورش اینه که در فراق یوسف بیتابم. اگه میگفت که میوه ها رسیدن، میفهمید منظورش اینه که یوسف با محبت به من نگاه کرده. اگر مثلا میگفت دیر شده، یه منظور دیگه داشت. اگه میگفت خورشید داره میتابه، یه منظور دیگه. یعنی هر چی که میگفت زیر دستان میفهمیدن که او داره درباره یوسف صحبت میکنه، به خاطر اینکه عاشق جز درباره معشوق نمیتونه درباره چیزی صحبت کنه. هر چه گوید مرد عاشق، بوی عشق از دهانش میجهد در کوی عشق. از این جهت عاشق با اشاره دائما درباره عشق صحبت میکنه، ولی دیگران متوجه نمیشن مگر کسی که او هم یک جان سوخته داشته باشه. خب اینم نکته بعدی در روی زبان اشارت. 14. برادر بزرگتر طاقتش تاق شده، به برادران میگه برادران عزیزم، من دیگه صبرم تموم شده، انتظار جان منو به لبم رسونده، من از جان خودم سیر شدم، دین من از عشق زنده بودنه، من دیگه از هیچ خطری نمیترسم، میخوام دل به دریا بزنم و برم به دنبال این شاهزاده چین، یا به اون میرسم و خوشبخت میشم و یا اینکه در این راه میمیرم، ولی به هر حال مرگ برای من اهمیتی نداره، مهم اینه که من برم به دنبال معشوق و مطلوب خودم. دو تا برادر کوچیکتر خیلی اونو نصیحت میکنن و از او خواهش میکنن که از یک پیری راهنمایی بخواد، یه استادی پیدا بکنه، با او مشورت بکنه و به او بگه که چه کار بکنه. اینجا مولانا دوباره یه بحث دو صفحه‌ای مفصل درباره استاد و پیر مطرح میکنه و به ما توصیه میکنه که این جهان پر از خطره. اولا مکر در این جهان خیلی زیاده. سه تا نمونه عینی میاره، میگه بعضی از مارها هستن، میان تو گیاهان وای میسن، یه برگ گیاهی هم به دهنشون میگیرن، پرنده ها فکر میکنن که یه گیاهه، میان اونجا بشینن، این مار دهنشو باز میکنه و اون پرنده میره تو دهن مار. بعد میگه یه تمساحی هست که داخل دهنش کرم داره به خاطر بقیه غذایی که تو دهنشه، دهنشو باز میکنه، پرنده ها میان میرن تو دهنش که اون کربا رو بخورن و بعد دهنشو میبنده و اونا رو میخوره و بعد به روباه اشاره میکنه که خودشو زیر خاک پنهان میکنه یا زیر گیاهان، پرنده ها و کلاغ ها میان روی این روباه میشینن و بعد روباه اونا رو میگیره. مولانا میگه دقیقاً جهان یه اینجور جاییست، پر از دامه ولی ما فکر میکنیم پر از دانه است و ما اگر با عقل شخصیمون نمیتونیم دام ها رو تشخیص بدیم، بهتره بریم دست به دامن یه انسانی بزنیم که دامشناسه، میتونه دانه رو در میان دام ببینه و میتونه ما رو از خطرات نجات بده. به زبان دیگه مولانا میگه که ما در جهان پدیدارها و نمودارها زندگی میکنیم. پدیده‌های جهان آنگونه که هستند خودشون رو به ما نشون نمیدن. به تعبیر هندوها ما در جهان مایا زندگی می‌کنیم، در جهان پندار زندگی می‌کنیم. یک دلیل برای اینکه ما باید استاد داشته باشیم اینه که استاد میتونه پرده‌های پندار رو کنار بزنه، ما رو از زندان نمودارها و پدیدارها نجات بده و ما رو به دنیای بودها و هستها برسونه. بعد مولانا به این نکته اشاره میکنه که در جهان انسانی خطرات خیلی بیشتر از جهان بیرونیه، به خاطر اینکه انسان تنها موجودی است که قدرت ریاکاری داره. مولانا میگه یک انسان رو میبینید که قرآن تو دستشه، دائما داره نماز میخونه و ذکر میگه، اما تو دلش نقشه قتل شما رو داره میکشه و شما نمیدونید، به اون قرآنش و به اون ذکرش دل خوش میکنید و اعتماد میکنید. حالا که هم در جهان بیرون بود و نمود با هم فرق میکنه، هم در جهان انسانی بودها و نمودها با هم فرق دارن، ما اگر خودمون توانایی واقع بینی نداریم، بهتره که بریم یک کسی رو پیدا بکنیم و از او کمک بگیریم. به همین خاطر میگه یا مظفر یا مظفر جوی باش، یا خودت مظفر باش یا دنبال یه آدم مظفر یعنی پیروز برو، یا نظرور یا نظرور جوی باش، یا خودت بینا باش یا دنبال یک آدم بینا برو. بریم سراغ 15 نکته. دو تا برادر کوچکتر به برادر بزرگتر میگن که پادشاه چین همه جا گفته که من فرزند ندارم و هر کسی که بگه تو بچه داری و من میخوام با بچه تو ازدواج کنم، اول همه میگه که ثابت کن من بچه دارم. اگر نتونید ثابت کنید، سر شما رو میبره و سرتون رو داخل یه خندقی میذاره. اگر به اون خندق بیرون شهر نگاه کنید، پر از سر بریده است. این معناش اینه که هزاران نفر اومدن و نتونستن کاری از پیش ببرن، بنابراین تو هم نمیتونی این کار انجام بدی. برادر بزرگتر میگه که من سرم رو میخوام برای اینکه در پای عشق ببازم، اگر پای من منو به طرف معشوقم نبره، این پا شکسته بشه بهتره، این پا ننگ منه. گوش من برای اینه که سخن او رو بشنوم، اگه قرار زنده باشم بدون شنیدن صدای معشوقم، من اصلا ترجیح میدم کر باشم. دست من برای اینه که دست اون رو بگیرم و به او برسم، اگر قرار دست من به او نرسه، من اصلا دلم میخواد که دست نداشته باشم. بنابراین میگه که تمام خطرات رو به جان میپذیرم، این راه آخرش یا کشته شدنه یا رسیدنه. مهم اینه که من سهم خودم رو ادا کنم و کاری رو که بر عهده‌ام هست انجام بدم. من باور دارم که خدا یا از راهی که خودم انتخاب کردم منو به نتیجه میرسونه، یا از راهی که به ذهنم نرسیده و او انتخاب کرده. و اینجا یکی از عمیق‌ترین مباحث انسانشناسی و جهانشناسی مولانا مطرح میشه. انقدر میجویم تا بفهمم که نباید بجویم. خیلی حرف عجیبیه ها. بعد مولانا میگه که جستجو رو باید ادامه بدیم تا جایی که بفهمیم مطلوب ما همیشه با ما بوده، اون کسی که ما همیشه به دنبالش بودیم، او در ما بود، با ما بود، مبدأ ما بود، همراه ما بود و مقصد ما بود. اما فهمیدن این راز یعنی معیت خدا با انسان موقوف حداقل 40 عبادت و ریاضت و سلوکه. و اینجا داستان بسیار معروف فقیر بغدادی رو مطرح میکنه. یه مردی بود در بغداد، فقیر بود، خواب دید که در مصر یه گنجی هست. رفت مصر، اونجا پاسبان بهش گفت که من 3 دارم خواب میبینم در بغداد، در فلان کوچه، در فلان خونه، در فلان اتاق یه گنجی وجود داره، و آدرس خونه خودش رو داد. وقتی که برگشت دید همون جایی که هر شب میخوابید 0.5 متر پایین‌تر گنج بود. او سر گنج داشت گدایی میکرد و گنج او تو خونه خودش بود. اما مولانا میگه برای اینکه بفهمه گنج در خانه خودش بود، با باید میرفت تا مصر رو برمیگشت. اگه تا آخر عمرش تو خونه خودش بود نمیفهمید که گنج تو خونه خودشه. در قدیم حسابی بوده به نام دو خطا، خطائین، که با دو تا خطا به جواب میرسیدن. مولانا میگه همونجور که در حساب خطائین با دو خطا به جواب صحیح میرسن، ما هم با دو خطا به جواب میرسیم، خطای عمل و خطای وجود. ما باید باشیم تا بفهمیم که نباید باشیم، و باید عمل کنیم تا بفهمیم نباید عمل کنیم. یعنی باید به جایی برسیم که بفهمیم آنچه که ما رو به حقیقت میرسونه عمل شخصی ما نیست، عنایت حقه. اما اینو بعد از 50 سال عمل میفهمیم. 16 دو تا برادر کوچیک‌تر میگن که ما پاسخ حرفاتو میتونیم بدیم، این حرفایی که تو میگی خیلی قشنگه، ولی ما هم جواب داریم. اما مشکل اینجاست، اگر ما جواب به تو بدیم و راستشو بگیم دلت میرنجه و ناراحت میشی، اگر جواب ندیم وظیفه برادریمون رو انجام ندادیم. ما واقعا وسط گرفتار شدیم، نمیدونیم باید حرف بزنیم یا نباید حرف بزنیم، بنابراین ساکت میشیم. برادر بزرگتر خداحافظی میکنه، با سرعت تمام میره به طرف پادشاه چین و مولانا اشاره میکنه که پادشاه تمام رازهای این سه نفر رو از اول میدونست. اینجا مولانا یه بحث دیگه باز میکنه و اونم اینه که عارفان راستین کسانی هستند که بر ضمایر دیگران اشراف دارن و از احوال دیگران باخبرند. عارف واقعی کسیه که رازهای جهان پیش او آشکاره، هیچ چیزی بر او مخفی نیست. مثال بسیار زیبایی زده، صورت آتش زیر دیگه، معنی آتش داخل دیگه. معنی آتش چیه؟ گرمای آتش، درسته؟ شکل آتش زیر دیگه، معنی آتش داخل دیگه، یعنی گرمای داخل دیگ همون جان آتشه. مولانا میگه عارفان ظاهراً بدنشون از شما دوره، ولی اونا در درون جان شما میگردن و حرکت میکنن، اونا جواسیس القلوبن، جاسوسهای دل شما هستن. بنابراین یک عارف بر احوال شما اشراف داره، اینو همیشه باید بدونید. شاه چین هم احوال این سه تا شاهزاده رو میدونست، اما خودشو کاملاً به ندیدن زد و هیچی نگفت. 17 شاهزاده اومد پیش پادشاه، زانو زد، دست پادشاه رو بوسید، معرف اومد جلو. دوستان میدونید در قدیم یک کسانی بودن در جلسات پادشاهان بهشون میگفتن معرف. وظیفه معرف این بود هر کس وارد دستر پادشاه میشه او رو با صدای بلند معرفی کنن، مثلا بگن فلان وزیر اومد، قاضی اومد، فلان مقام اومد، پسر فلان کس اومد، ویژگی‌هاشو میگفتن و بعد جای او رو هم در جلسه مشخص میکردن که تو سمت راست بشین، سمت چپ بشین، نزدیک به صدر بشین، دم در بشین. مولانا میگه که شاهزاده اومده بود پیش پادشاه، 10 تا معرف اومدن شروع کردن به معرفی کردنش. اما به یک نکته دیگه اشاره میکنه و اونم اینه که اگر در درون جان ما ذره‌ای معرفت باشه، ما به هیچ معرف بیرونی احتیاج نداریم. انسان برای شناختن دیگران باید به دلش اعتماد کنه، نه به اطلاعاتی که دیگران درباره همدیگه میدن. بنابراین پادشاهی که اجازه میده افراد رو معرف‌ها معرفی بکنن، این پادشاه معلومه که دلش روشن نیست، دلش آگاه نیست. انسان والا کسیه که در درونش نوری است که با اون نور میتونه انسانها رو بشناسه و بر احوال اونها آگاهی پیدا بکنه، چون این کسی نیازی به معرفی دیگران نداره. حق چو سیما را معرف خوانده است، چشم عارف سوی سیما مانده است. 18 معرف شروع میکنه درباره شاهزاده سخن گفتن، میگه ای پادشاه این شاهزاده به تو پناه آورده، دستشو بگیر، او رو نوازش کن و مورد توجه قرار بده. پادشاه میگه که ایشون هر خواسته داشته باشه من بهش میدم، اگه منصب میخواد بهش میدم، اگه مال میخواد بهش میدم، هر چی که بخواد به او میدم. معرف بهش میگه که این شاهزاده میگه که من جز تو چیزی رو نمیخوام، از وقتی که آتش عشق تو به جان من افتاده، من مال و ملک و همه چیز رو رها کردم و دیگه هیچی نمیخوام. و بعد مولانا به یک نکته صوفیانه اشاره میکنه. صوفیان وقتی که دارن میرقصن یا در حال وجد و سماع هستن، ممکنه دوچار یه حالی بشن که خرقهشون رو از سرشون در بیارن، اینو پرت کنن یه گوشه‌ای. درباره اینکه حکم این خرقه چیه نمیدونید چقدر تحقیقات انجام شده که آیا صوفی بعد از اینکه خرقهش رو پرتاب کرد در حالت وجد میتونه دوباره اونو بره برداره یا نه، میتونه بره اونو برای خودش برداره، اونو باید ببخشه، اونو باید بفروشه و چه کار کنه. مولانا در اینجا نظر خودشو میده. به نظر مولانا اگر در حال وجد خرقت رو از سر به در آوردی و انداختی یه طرف، تو دیگه حق برگشتن نداری. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه برگشتن به خرقه یعنی پشیمان شدن از وجد، یعنی اینکه من از اون حالی که داشتم پشیمونم، میخوام میخوام دوباره برم سراغ خرقه‌ای که انداختم. بعد مولانا میگه عاشقی که به خاطر چیزهایی که از دست داده ناراحته، این لیاقت عاشق بودن نداره. این معناش اینه که او از عشق پشیمان شده. بنابراین این شاهزاده خودش پادشاهی داشته ول کرده، مال داشته ول کرده، منصب داشته ول کرده، اومده پیش تو ای پادشاه و به اونها اصلا توجهی نداره. خواهش میکنم که تو خودت رو به او بده، نه اینکه چیزی به او بده. یاد اون داستان معروف میفتیم تو تذکرة الاولیا که یه عارفی میگه من از خداوند پرسیدم چرا بایزید از همه عارفان بزرگتره؟ خداوند به من الهام کرد و گفت به خاطر اینکه همه از من میخواهند ولی او مرا میخواهد. دقت میکنید؟ همه از من میخواهند ولی او مرا میخواهد. همون چیزی که سعدی میگفت، گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. عاشقی هم که همه چیزشو در راه عشق داده دیگه پشیمون نمیشه و بر نمیگرده و بلکه خوشحاله. مال و منصبی که عاشق رو دور کنه از معشوق این معزولی و این بیکاریه. 19. معرف به پادشاه میگه علت تأخیر شاهزاده در اومدن به خدمت شما فقدان استعداد بوده. ایشون منتظر بوده تا استعداد حضور داشته باشه، چون اگر استعداد وجود نداشته باشه پیش بزرگترین عارف جهان و استاد جهان بریم فایده نداره. و به یک نکته ارزشمند اشاره میکنه مولانا، اونم اینه کسی که استعداد لذت بردن نداره اگر او رو توی بهشت ببرن از بهشت لذت نخواهد برد. زمیوه های بهشتی چه ذوق دریابد کسی که سیب زنختان شاهدی نگزید. بعد خودش جواب میده و میگه استعداد رو هم پادشاه میده، یعنی تو نباید منتظر استعداد بمونی، باید بری پیش او از او خواهش کنی که به تو استعداد میده. 20. لطفهای پادشاه تمام غمهای شاهزاده رو از بین میبره و او رو شکار میکنه. شاهزاده رفته بود شاه رو شکار کنه ولی در قدم اول خودش شکار شاه شد. اینجا مولانا دوباره یک بحث بسیار مهم شروع میکنه و اونم اینه که جهان جوری درست شده که ما دنبال شکار هر چیزی بریم دیر یا زود شکار اون خواهیم شد. بنابراین کسی که دنبال حکومت میره میخواد حکومت شکار کنه، او پیشاپیش توسط حکومت شکار شده. کسی که دنبال شکار پرنده میره، او پیشاپیش شکار پرنده شده. به همین خاطر مولانا میگه اگر این نکته رو دریابید که عموم شکارچیان جهان خودشون شکارند، اون وقت میفهمید امیران جهان نوعاً اسیرند، یعنی در درونشون اسیر خشم و حرص و هوس و شهوت و پول و شهرت و ثروتند اما خودشون نمیدونند. بنابراین جهان یک جهانی است که پر از نعل‌های وارون است. اون کسی که همه بهش میگن تاجدار، او در واقع تاج داره. اون کسی که همه بهش میگن امیر عجل، او اسیر عجل در واقع. بعد اشاره میکنه به این نکته که تن ما، منظور از تن نفسه دوستان، بدن فیزیکی نیست، که تن ما باعث میشه که ما جهان رو وارونه بفهمیم. و بعد خطاب به بدنش میگه که ای تن کش فکرت معکوس رو، عمر من رو نابود کردی، لطفاً دست از من بردار، برو سراغ یکی دیگه، دیگه برای من کافیه. به مناسبت این نکته که میگه دست از من بردار برو سراغ کسی دیگه، داستان خیلی زیبای جوهر رو مطرح میکنه که حتما دوستان شنیدن. جوها قهرمان جوک در زبان عربیه. ایشون کار نمی کرد، هر سال به خانومش می گفت که خانم زیبایی داشت، می گفت برو یه آقای رو شکار کن تا از طریق شکار این آقا ما یه مقداری پول به دست بیاریم، یه سال آبرومندانه زندگی بکنیم. به خانومش میگه که پول تموم شده دوباره، برید یه شکار گنده بگیرید. ایشون میگه میخوام برم قاضی شهر رو شکار کنم. میره خودشو به قاضی نشون میده به بهانه ای که از شوهرم شکایت دارم. قاضی علاقمند میشه به این خانم و میگه که اینجا خیلی شلوغه، من نمیتونم مشکلتون رو حل کنم، اگه اجازه بدید شب بیاد منزل ما، اونجا من به شکایت شما رسیدگی میکنم. ایشون میگه که خونه شما شلوغه، اگه میشه شما به منزل ما بیاد. قبول میکنه، با هم یه قرار میذارن، میاد خونه و به شوهرش میگه که شب مثلا ساعت 10 شب قاضی میاد. جوها میره بیرون، قاضی میاد، هنوز وارد نشده، جوها میاد در میزنه. این خانم میگه که شوهرم اومده و اگه ما رو با هم ببینه هم آبروی تو میره هم برای من خیلی بد میشه. یه صندوقی اونجاست، قاضی رو داخل اون صندوق میذاره، درشو میبنده و میگه که فردا که شوهرم رفت بیرون تو رو از تو صندوق بیرون میارم. جوها میاد روی اون صندوق میشینه و به خانمش میگه خانم من هیچی ندارم و شرمنده تو هم، فقط این صندوقو دارم، این صندوق رو میبرم وسط بازار فردا میفروشم تا همه بدونن که در این صندوق چیزی جز لعنت نبود. بازی توی صندوق دیگه. فردا صبح میره یه حمالی رو میاره، صندوق رو میذاره رو دوشش و میگه بریم وسط بازار من اینو بفروشم. همجوری که حمال داره صندوق رو به طرف بازار میبره قاضی از داخل صندوق شروع میکنه به حرف زدن با حمال و بهش میگه که برو به نایب من بگو بیاد این صندوق رو بخره و اجازه نده درش باز بشه، چون اگه تو بازار درش باز بشه من بیام بیرون آبروی من تو شهر میره. به مناسبت این که قاضی داخل صندوق گرفتار شده، مولانا یه بحث زیبایی درباره آزادی معنوی مطرح میکنه و میگه همه ما تو صندوق زندگی میکنیم و چون آزادی رو تجربه نکردیم از یک صندوق به صندوق دیگه رفتن رو لذت میدونیم، در حالی که ما همش تو صندوق داریم زندگی میکنیم، صندوق صورت، صندوق عشق، صندوق وابستگی، صندوق مال، صندوق شهرت، حدود 25 تا صندوق رو نام میبره در جاهای دیگه و در اینجا چند تا و میگه همه ما داخل صندوق داریم زندگی میکنیم ولی نمیدونیم خودمون. خلاصه با یه قیمت گزافی این صندوق رو نایب میخره، جوها پول میگیره و میاد یک سال با خانمش زندگی میکنن. سال دیگه به خانمش میگه که اگه میشه دوباره برو همون قاضی رو شکار کن. میاد پیش قاضی و صورتش رو میپوشونه و یه زنی رو هم به عنوان مترجم میگیره که حرفش رو برای قاضی بگه که قاضی از طریق صدا اونو نشناسه. جوها هم با این خانم اومده. در حالی که جوها داره با خانمش صحبت میکنه قاضی صدا رو میشناسه، صدای جوها رو، چون که خانم حرف نمیزنه اما جوها حرف میزنه و اون از تو صندوق صدای جوها رو شنیده. بعد قاضی میخنده و به این خانم میگه خانم شما پارسال منو شکار کردید دیگه بسه، امسال برید یه کسی دیگر رو شکار کنید. این داستان به مناسبت این بود که مولانا به نفس گفت دیگه منو ول کن برو سراغ کسی دیگه و بعد داستان ادامه پیدا میکنه. بریم سراغ نکته 21. وقتی که قاضی به جوها و همسرش میگه بری سراغ کسی دیگه، میگه شما پارسال این 6-5 رو با من باختید، به یکی از اصطلاحات نرد اشاره میکنه، امسال برید این 6-5 رو با کسی دیگه ببازید و کسی دیگه رو فریب بدید. بعد مولانا میگه ولی عارفان از 6 و 5 فارغند، یعنی از 6 جهت و 5 حس فارغند. عارف کسیه که از بند جهات رسته و از بند حواس هم نجات پیدا کرده. بنابراین عارفان واقعی آفتابند در یک ذره، هزاران تنند در یک بدن، اقیانوسند در یک قطره. و به نظر مولانا پادشاه چین از این قبیل آدم ها بود. بنابراین وقتی که شاهزاده به نزد او رسید در معنویت او محو شد و تحت تأثیر سیطره معنوی او قرار گرفت، به خاطر اینکه او یک اقیانوسی بود داخل 60-70 کیلو گوشت و پوست و استخوان. در 3 گز تن عالمی پنهان شده، تو یک اندام کوچولو، تو یک بدن حقیر افلاک و آسمان ها پنهان شدن. بنابراین نکته 23 درباره عظمت انسانه که ظاهرا شکلش خرده ولی باطنی داره که از همه اقیانوس ها و افلاک فراتره. 22. شاه چین شروع میکنه به نوازش کردن شاهزاده، اما انقدر انرژی شاه چین قویه و نوازش های او بزرگن که این نوازش ها مثل آفتاب یخ وجود شاهزاده رو ذره ذره آب میکنه. در واقع نواخت پادشاه باعث گداخت شاهزاده میشه و او ذره ذره جلو پادشاه آب میشه. اینجا مولانا یه بحث دیگه شروع میکنه و اونم اینه که گداختن عاشق این رشد و نموه. عاشق ظاهرا داره کم میشه اما در واقع هی داره بزرگتر میشه. در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. عاشق ظاهرا می گدازه، ظاهرا آب میشه اما در واقع او داره رشد میکنه و نمو میکنه. عشق گناهی است که از هر عبادتی بالاتره و اگر کسی عاشق بشه اصلا دیگه گناه برای او به حساب نمیاد. بعد از زبان شاهزاده میگه که این شاه از دیگر خواستگاران یک سر برید ولی از من روزی 1000 تا سر داره میبره. من عجب آدمیم که 1000 تا سر و 1000 تا پا دارم اما تمام این 1000 سر و 1000 پا رو میخوام در راه عشق فدا بکنم. و بعد مولانا میگه به دلیل جانبازی و فداکاری عاشقه که تمام هنگامه ها در جهان سرد میشن اما هنگامه عشق هر روز داره گرمتر میشه. عشق امری است که هیچگاه سرد نمیشه و همیشه برای همه ما گرم و آتشینه. این موضوع که عشق گرمه و هیچ وقت سرد نمیشه ذهن مولانا رو به اینجا میاره که معدن گرما در لامکانه. اگر میخواییم به گرمای واقعی برسیم ما باید از جهت و از زمان و مکان فراتر بریم و به لامکان برسیم. و به نظر مولانا معدن حقیقی گرما جان انسانه. اینجا به یک حدیثی اشاره میکنه، حالا ما با سند کار نداریم دیگه، مولانا اینا رو قطعی قلمداد کرده. حدیث اینه که روز قیامت جهنم به مؤمن ها میگه که زود از کنار من رد بشید، به خاطر اینکه شما گرمای من و سوزش منو از بین میبرید. مولانا میگه واقعا همینه، تمام جهنم با همه سوزش و گرماش در مقابل گرمای وجود انسان هیچی نیست. و بعد مولانا میگه عارف واقعی و انسان واقعی اگه بره تو بهشت، تمام لذات بهشت در برابر او بیفروغ میشن، به خاطر اینکه منبع تمام شادی ها و لذت ها جان انسانه و بهشت در برابر جان انسان هیچ فروغی نداره. دوباره در باره عظمت جان انسان صحبت میکنه. 23. برادر بزرگتر بعد از چند ماه به تدریج آب میشه و از دنیا میره و مولانا میگه به صورت معشوق نرسید ولی به جان معشوق رسید. و اینجا به نظرم یکی از اوجهای مثنویه. اینجا مولانا میگه این مباحث تا بدینجا گفتنیست، من تا اینجا میتونم حرف بزنم، از اینجا دیگه باید خاموش بشیم. اسب و الاغ برای خشکیه تا کنار دریا برسیم. وقتی که کنار دریا رسیدیم دیگه اسب و الاغ فایده نداره، باید مرکب اونو عوض کنیم، سوار کشتی بشیم. به نظر مولانا اسب و الاغ همون زبانند و کشتی خاموشیه. ما تا یه جایی با زبان جلو میریم، از اونجا به بعد ما باید دیگه بر مرکب خاموشی بشینیم و دیگه صحبت نکنیم. از اینجا معلوم میشه که مولانا دیگه واقعا داره از گفتن فراتر میره، دیگه داره آرام آرام وارد فضای خاموشی میشه. 24. برادر کوچیک مریض بود ولی برادر وسطی برای تشییع جنازه برادر بزرگتر رفت. در ضمن تشییع جنازه پادشاه برادر وسطی رو دید و او رو شناخت، او رو به نزد خودش خوند و از او دلجویی کرد و به او گفت که میتونی بیای پیش من و در کنار من قرار بگیری. اینجا هم باز مولانا به یه نکته عمیق اشاره میکنه. این شاهزاده دوم به محض اینکه کنار پادشاه قرار میگیره، تمام حجاب ها از پیش چشم او برداشته میشن. یهو احساس میکنه که داره امور غیبی رو میبینه، احساس میکنه تمام جهان پر از شعوره، احساس میکنه در و دیوار جهان پر از عشقه، احساس میکنه پرده های غیب برداشته شدن و هیچ پرده ای در برابر چشم او نیست، احساس میکنه که وجودش پر شده از شادی و نشاط و امید و عشق. و به این فکر میکنه که من 40 تا 40 نشینی کردم، این همه عبادت کردم و ریاضت کشیدم، اما این مکاشفات برای من دست نداد، چرا در این لحظه من به همه اینها رسیدم؟ مولانا به این نکته اشاره میکنه که اون چیزی که ما رو به حقیقت میرسونه قرار گرفتن در کنار یک انسان بزرگه، نه عبادت و ریاضت. این از آموزه شمسه که به مولانا یاد میده تو اگر میخوای به جایی برسی، در کنار یک انسان بزرگ به جایی میرسی. دانش آن را ستاند جان ز جان، این دانش از جان به جان میره. به نظر مولوی بین دلها روزنه وجود داره، از دل به دل برادر، گویند روزنیست، روزن مگیر، گیر که سوراخ سوزنیست. بنابراین وقتی ما کنار هم قرار میگیریم، بدیها و خباستها و شرارتهامون از یه طرف، خوبیها و خوشیهامون و نیکیهامون هم از طرف دیگه به همدیگه منتقل میشه. ما دائما بدون حرف زدن در حال تأثیرپذیری از همدیگه هستیم. میرود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. به همین خاطر قرار گرفتن در کنار یک انسان والا حجابهای نورانی و ظلمانی رو پاره میکنه و ما رو به حقیقت میرسونه. این نکته 24. 25 که خیلی نکته مهمیه، شاهزاده وسطی به محض اینکه این همه برکت و خیر و رشد و مکاشفه رو میبینه، بلا فاصله مغرور میشه، میگه عجب، پس منم مثل پادشاه به کمال رسیدم، من خودم باید یک مغازه جدید باز کنم، شاگرد قبول بکنم و اینا رو به دیگران یاد بدم، من به پادشاه دیگه نیازی ندارم. و اینجا مولانا یه بحث مهمی درباره خباثت‌های نفس مطرح میکنه. به نظر مولانا کل قرآن یک مطلب بیشتر نیست، اونم شرح خباثت‌های نفسه. یعنی میخواد به ما بگه یک پتانسیل عظیم برای شر بودن و بد بودن در وجود شما هست، یعنی هر کدوم از ما انسان‌ها، و اگر مراقب این نباشیم، این سر به طغیان برخواهد داشت و ما رو بیچاره خواهد کرد. به مناسبت همین موضوع مولانا داستان نمرود رو مطرح میکنه. میگه که یک کشتی بود، این کشتی گرفتار طوفان شد، همه کشتی نشینان از بین رفتن، یه مادری بود که یه نوزاد یه روزه داشت، اون مادر هم از دنیا رفت و این نوزاد روی تخت موند. بعد خداوند میگه که من به باد امر کردم به آرامی اونو به ساحل بیاره، و بعد یه حیوانی رو امر کردم که به او شیر بده، به درخت ها امر کردم برای او سایه درست کنن، به حیوانات امر کردم به او آسیب نرسونن، اونو پرورش دادم، بزرگش کردم. بعد خداوند به اسرائیل میگه تا الان شده دلت بسوزه برای اینکه جان کسی رو گرفتی؟ میگه بله، یکی جان اون مادر و یکی هم جان نمرود. و بعد خداوند بهش میگه که این نمرود همون بچه بود که تو میترسیدی که اون از بین بره و من پرورش شدم ولی نمرود شد. مولانا از این داستان میخواد نتیجه بگیره، کسی که شما بهش کمک میکنید یا خداوند در حق او لطف میکنه، اگر نفس سالمی نداشته باشه، همین احسان باعث طغیان او میشه. به همین خاطر گفتن اگر به کسی کمک میکنی و خیر میرسونی از شرش بترس، به خاطر اینکه اگر اون نفس سالمی نداشته باشه احتمال طغیان وجود داره و به شما آسیب خواهد زد. اینجا مولانا به این نکته اشاره میکنه که این برادر وسطی این همه خیر از پادشاه بهش رسید ولی متاسفانه قدرش رو ندونست و سر به طغیان و استکبار برداشت و نهایتاً آسیب دید. 26. پادشاه وقتی فهمید که این شاهزاده وسطی به خودش مغرور شده ناراحت شد و بر اثر ناراحتی پادشاه اون فیض قطع شد و یه دفعه برادر وسطی حس کرد که کاملا تیره و تاره و سیاهه و هیچی نداره. اونجا به ضعف خودش و به تمام کاستی‌های خودش پی برد، ولی دیگه کار از کار گذشته بود. مولانا میگه برادر دوم از دنیا رفت اما ایمانش رو به سلامت برد، ولی به خاطر این ظلمی که کرد به خودش جانش رو از دست داد. برادر سوم باقی میمونه. در یک بیت داستان مولانا متاسفانه تموم میکنه، یعنی اگر این برادر سوم میگفت این داستان خیلی به نظرم بیشتر اوج میگرفت، ولی با یه بیت تمومش میکنه. میگه برادر سوم تنبلترین برادر بود و او به نتیجه رسید و اون دختر رو به دست آورد. در واقع هدف این داستان اینه که اگر میخواید به جایی برسید با تنبلی باید به اونجا برسید. وان سوم کاهلترین هر سه بود، صورت و معنی به کلی او رو بود. او بود که همه چیز رو به دست آورد با کاهلی. نتیجه که میگیری کاملا مخالف نتیجه شمس تبریزیه، اما به هر حال بسیار مطلب مهمیه که با تنبلی شما میتونید به اون چیزی که میخواید برسید. اما تنبلی معنای خاصی داره که انشالله بعداً در طی جلسات بتونه عرض میکنم. خواهش میکنم در برای این بیت هیچ گونه اظهار نظری نکنید و ازش هم سوء استفاده نکنید. چون ما ایرانی ها واقعا تنبلیم، باید یه جوری اینو تفسیر کنیم که این روحیه تنبلی ما حالش خوش نشه. دوستان امیدوارم که این بحثی کوتاه براتون لذت بخش بوده باشه و چارچوب داستان به دستتون اومده باشه.